بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع عقلانیت، جلسه دوم 23 بهمن ماه 1395، هیئت محبان حضرت زهرا سلام الله علیها، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. خب ما جلسه دیشب پیرامون اهمیت بحث عقل در مکتب شیعه صحبت کردیم و مجموعا به این نتیجه رسیدیم که عقلانیت مبنای اصلی ثواب و عقاب از اون دنیا و جهنمی ها بی عقلند و جهنم پر خواهد شد از بی عقل ها. اونطور که از روایات برمیاد، از آیات قرآن برمیاد، تعدادشون کم هم نیست و این بی عقلی خودمونه که ما مختارانه این مسیر رو خودمون انتخاب میکنیم، هیچ جبری در کار نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به اندازه که به دادن ازت میگیرن. میگن حضرت موسی پرسید که من اون دنیا جام کجاست؟ خدا من تو متعال یه قصابی تو بنی اسرائیل بهش نشونه. گفت این تو داشته های خودش تا جایی که میتونسته چیکار کرده؟ پیش اومده. هر که بامش بیش برفش بیشتر. امتحانات و اولیاء الهی رو ما نمیتونیم پس بدیم، خیلی سخته. خب منتها امشب یه خورده بحثمون یه خورده لغوی میشه و باید هم گفت که آقا این انواع اقسام عقلانیت رو ما باید بشناسیم، وگرنه نمیتونیم درست تصمیم بگیریم که و درست نتیجه بگیریم که الان کجا کارمون گیره کجا. بعض موقع، یعنی خیلی موقع ها این انواع عقلانیت مد نظر ما، نه اون چیزی که واقعی است، از عدل خارج میشه، یعنی از رو تعادل و بالانس خارج میشه. مثلا طرف کل زندگیشو میذاره رو عقل معاش، فقط حواسش به دنیاست، عقل معاد رو ول میکنه. یکی هم از باز برعکسشه، زندگی رو ول کرده کلا چسبیده به آخرت. نه، هر دو توش اشتباه. این خودش یک نوع بیعقلیه، یک نوع کمعقلیه. بعد انواع اینها رو در واقع شناخت تا بتونیم مورد بحث کنیم. عرض کردم یه خود اوایل بحثم بحث لغوی میشه، زیادم نمیخوام وارد بشم. اون تا الان دارم فیلم برداری میکنم، فردا روزی یک جایی مورد استفاده قرار میگیره. عقل هم معنای مصدری داره هم اسمی داره. تو لغتنامه ده خدا راجع به عقل واژگانی مثل خرد قرار داده. میگه عقل در اصل لغت مصدر است به معنای بند در پا بستن. مثلا اقال به بندی میگن که تو عربی پای شتر رو میبنده. و چون خرد و دانش مانع رفتن طبیعت خواست نفسانی من شما به سوی افعال ذمیمه، به سوی کارهایی که چی؟ مذمومه، پسندیده نیست، میشه، برای هم بهش میگن عقل. یعنی عقل یه پابنده یه جوری. از این حیث با تقوا میبینید یک ذات داره. تقوا یعنی چی؟ پرهیزکاری. بهترین کلمه معادل تقوا به فارسی هم پرهیزکاری. مریض میگن پرهیز کن. عاشق شیرینی و شکلات و اینجور چیزاست، اما میفهمید که مرض قند داره، دیگه چیکار میکنه؟ پرهیز میکنه. میبینید اینجا پرهیزکار میشه. این آدم عقلش بهش میگه این کار رو بکن. از یک جنسه. مفردات، در مفردات راغب میگه که عقل به نیرویی که آماده برای پذیرش علم است گفته میشود، نیز به علم و دانشی که با آن نیروی باطنی انسان از آن سود میبرد عقل گفته میشود. در اغلب الموارد گفته عقل نوری است که روحانی که نفس با آن علوم ضروری و نظری را در میابد و غریزه است که انسان را آماده فهم و خطاب میکند و عقل از عقال به معنای پابند شتر گرفته شده است. خب اینا رو که میذاریم کنار هم دیگه، یعنی که چی؟ یک معنی رو دریافت میکنیم. همش داره یه حرف میزنه. معانی دیگری آوردن، جملاتی رو گفتن که عقل به معنی ریشه درش استفاده شده. اعتقل مثلا، معادله فارسی شما براتون میخونم، او را زندانی کرد، میبینی بند کشیدن، کشتیگیر او را بر زمین افکند، گیر انداختن، دست شطور را به عقال بست، دارو شکم او را بند آورد. اینا با ریشه عقل به معنی فعل استفاده شده. آن مرد دو زانو نشست، خودشو گیر انداخت، اینجوری بگیم، نیزه را میان رکاب و ساق پای خود قرار داد. اینا جملات عربیش هم هستا که کلمات فرق میکنه، همون ریشه یه چی؟ عقل توشون هستش. پای را دوتا کرد و بر روی زین یا پالان نهاد، دیه خون فلانی را گرفت، زبان او از سخن گفتن بند آمد. همه اینا رو وقتی نگاه ما در کنیم برداشت میگه عقل بازدارندگی، یک بند و گیره. برای چی؟ همون که در لغتنامه ده خدا آمده بود، برای اینکه این خواستهای نفسانی ما رو به سمت زندگی حیوانی چیه؟ نکش. این میل شهوتی که ما داریم هم حیوان هم داره، حیوان حالیش نمیشه، هر جایی هر کاری میکنه، ما که نباید این کارو بکنیم، که عقل این کارو نمیپسنده. یکی دیگه از روش‌ها که ما میتونیم یه چیزی رو بفهمیم اینه که واژه‌های مترادفش رو نگاه کنیم، ببینیم برای یک مفهوم چه واژه‌های مترادف و هم معنی استفاده شده. اولا من به شما بگم هیچ دو واژه مترادفی ما تو دنیا نداریم. در هر زبانی واژه‌های مترادف درسته به یک موضوع اشاره می‌کنه، اما وزنشون و از حیث پرداختن به موضوع فرق. مثلا فرق بین انبوه و فراوان، وقتی دقیق میشه تو عربی که بسیار دقیقه، اینا بسیار بسیار دقیقه. اصلا یکی از بحثایی که ما مشکلاتی که داریم این که بعضا برای بعض از کلمه های عربی معادل به زبان های دیگر پیدا نمی کنیم، بعد جمله بنویسیم واسش، اینقدر این زبان دقیقه. تمام وزنها، بابها، همه معنی دار. خود فارسی جز زبانهایی که خیلی از این جهت خوبه و قویه، اما واقعا عربی یه چیز دیگه است. خیلی جاها مثلا یه ریشه، مثلا ورده در زبان عربی نه به معنی وارد شدنه، یعنی رفت لب یه جای وایستا تو نرفت، دخله یعنی رفت تو. حالا آیه قرآن داریم میگه همه شما وارد جهنم میشید الا اون کسایی که خدا بهشون رحم کنه. خب این یعنی پیغمبر میره برای جهنم میشه آخه. ببینید وقتی دقیق ریشه شناسی میکنه میگه نه، یعنی همه شما از صراط رد میشید، مثلا لب جهنم دیگه. اینا ما متوجه نیستیم، مخصوصا ریشه های قرآنی رو که باید شناخت. اما در مجموع مترادف ها کمک میکنه ما فضای فکری رو چکار بکنیم، به دست بیاریم. یعنی دو تا چیز میشه، یکی معنای خودش که هیچی، یکی معنای مترادف هاش، یکی معنای متضاد داشت. از اونم میشه فهمید تو رفع الاشیاء و ازداد، از مخالفا یه چیز میشه فهمید اون چی بوده. منم مبنا میذارم روایات و آیات ها، با چیز دیگه که تو عربی استفاده میشه چیکار ندارم. مثلا از لب، یه لب مطلبو بگو، در روایات به مترادف عقل استفاده شده. لب در زبان عربی یعنی چی؟ گردوی پوسکنده درشت آماده، بهش میگن لب. خلاصه هر چیزی، اصل هر چیزی، پس میشه چی؟ لبش. برای چی به عنوان برای عقل استفاده شده؟ میخواد بگه دار و ندار شما آدم ها عقلتونه، به چیز دیگه ننازید. به چشو چالت مینازی؟ میگن عقاب اگه سواد میداشت نمیرم از چند ده متری میتونست روزنامه بخونه. به چی میخوای بنازی؟ خیلی از حیوانات از ما چی هم؟ خیلی جلوترن، خیلی. یا حجی یا حجام گفته میشه به خاطر اینکه حجته، این تو روایت اینطور استفاده شده، مراد عقله. به خاطر چی؟ مگه حجت رو تمام میکنه. شما عقلی با یه نفر بحث میکنید، حجت رو برش تمام میکنید. حجر گفته میشه به خاطر اینکه آدم رو، عقل آدم رو از نافرمانی کردن نهی میکنه. نوها گفته میشه به خاطر اینکه زیرکی و شناخت و رأی به عقل منتهی میشه. و خدمت شما عرض بکنم، یا مثلا در برخی از روایات با عنوان حلم ازش یاد شده. خب اینم باز به نظر من محل توجه و باید دقت کرد که چرا با عنوان حلم از عقل یاد شده. به خاطر اینکه حلم به معنی ضبط و کنترل هیجانات روحی دیگه. ما معادل دیگه که براش به غلط استفاده میکنیم میگیم صبر. خب عقلی همچین در واقع خاصیتی چیه داره؟ فهم یاد شده. یکی از مترادفای عقل تو کتابهای لغت فهم، توی آیات و روایات هم اشارات بهش هست. من اینا سری میگذرم چون خیلی دیگه به قولی اصلا طلبگی میکنه. مسکه ازش یاد شده. مسکه به عقل فراوان میگن، اصلا دیگه نمود داشته باشه بهش میگن. از ریشه چیه؟ امساک، خودداری، درست شد؟ نگه دارنده، یعنی عقل آدمو نگاه میکنه، میبینید کل ماجرا همونه، یه چیزی نگهت داشته، تو بندت انداخته، نه منفیا. و کی تو بندت انداخته؟ خودت. یعنی اینجا هیچ نیروی بازدارنده نیستش مثلا کلتی بذار رو سر یه قمی بذار رو گردن بگین کارو بکن بار کن، نه خودتی. کیاست یاد شده. آدم عاقل به عنوان کیس ازش یاد شده. کیس همین کیسه که ما میگیم، همونها، یعنی جمع کننده، نمیذاره چیز در بره، جمعش میکنه. آدم کیس کسیه که ماجرا رو خوب بلد جمعش بکنه. برای همین برای سیاستمداری مثبت کیس چیه؟ کیاست. آره میگه امیرالمومنین مختار بچه بود، آره، یه لبخندی زد ازت فهمید ای کیس مثلا خیلی زبلی. بله، در روایت هم از امیرالمومنین از عقل به عنوان اصل و سرمنشأ کیاست یاد شده. قلبم استفاده شده، خیلی جالبه. قلبم به معنی چیه؟ قلبم به معنی اصل یک چیزی. میگه آقا زدیم به قلب دشمن، تو قلب تهرانی دو، یعنی این مرکزیت رو میخواد در واقع ذکر بکنه. از این حیث با ارزشترین و با شرفترین و شریفترین عنصر یک چیز قلبشه. امام کاظم علیه السلام در تفسیر آیه 37 آیات آخری سوره قاف، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، میگه این یه تذکر برای اون کسی است که قلب. اینجا حضرت میفهمه اینجا مراد از قلب چیه؟ عقلش. ما یه وقت ما اشتباه میکنم، فهم کنم منظور از قلب چیه، همین چیه که اینجا داره میتپه. بابا این یک عضو چیه؟ فیزیکیه، یک عضو مثل بقیه جواره. هرچند تو تحقیقات جدید مشخص شده، خب دقت کنید، قلب هم یک سری سلول ها دارد که مثل مغز میفهمد. تحقیقات خیلی جدید یه همچین چیزی الان اثبات شده ها. من پرسیدم از اساتید این حوزه که یک سری سلول های رو شناسایی کردن که یک جایی حتی بدون اشاره مغز کار خودش رو انجام میده، سی چیزها رو میفهم. اما مراد از قلب این الزامن نیست. اونجا باز منظور یعنی چی؟ عقله. بله، تکنولوژی جدید خوبه منتها آره پدر صاحب بچه هم در میره قد بالا پایینشون کنی. مثلا آیه داریم تو قرآن میگه لهم قلوب، اینا قلب هایی دارن، یعقلون به ها، میگه قلب هایی دارن که با آن قلب ها چکار میکنن؟ تعقل میکنن. پس کار قلب چیه؟ تعقله، کار عقل عقلانیت. خب روایت های از این جهت داریم ما که بحث کردن و قلب رو در واقع همون عقل تفسیر کردن. در کل ما اینو فهمیدیم که عقل یک نیروی فهم و ادراکی که ما حقایق هستی رو باهاش کار میکنیم در میاد. یک موقع این ابتدایات زندگی، این قرمز، اون آبی، اون سبز بچه کوچیکه، یک موقع میره به سمت چی؟ بسیار عالی خودش. اینا رو میخوایم الان برو سری، من اینا رو خیلی سری دارم میگذارم، بابا من یه ساعت و نیم بحث بود، فقط تونتون دارم رد میکنم که خیلی دیگه وقت گیر نشه. واژه های مقابل عقل تو روایات و تو آیات ما چیه؟ اینا کمک ما میکنه که بفهمیم فضا چه فضایی. اولیش جهله، گفتم طرف الامور یا طرف الاشیاء به ازدادا. اولیش جهله. عرض کردیم در روایات عقل در مقابل چه آمده است؟ جهل. علم در مقابل جهل هم استفاده شده که این عوامانش، یعنی مردم اینطور استفاده میکنن، تو روایات هم استفاده شده ها، اما با عنوان عقل مقابل جهل ما بیشتر داریم. خب و اینم به شما عرض بکنم، این تقابل علم و جهل یعنی یک حالتی از عمل است، نه فقط انتزاعی، یعنی فکری فقط باشه، اون میشه علم. یه فلانی علم نداره به این مسئله، یعنی جهل داره. اما وقتی تو عقل عملی میاد تو حوزه فیزیکی بیشتر در واقع معنی پیدا میکنه. نقطه واژه دیگه سفه، که صفتش میشه چی؟ سفیه یا نادون. نقطه مقابل عاقل میشه چی؟ سفیه. اینم استفاده شده به معنی نقصان و کم خردی، که همون از مترادفای خودش مترادفای جهله. حمق یا حماقت، نقطه مقابلش دوباره استفاده شده. جنون که از ریشه چیه؟ جن. مجنون یعنی کسی که عقلش چیه؟ پوشیده است. یا مجنون کسی که جن زده است. فارسیش هم میشه چی؟ دیوانه. دیو یعنی جن دیگه، دیو جن. اینجوری بوده که در گذشته مثلا یه تمدن میومد غالب میشد بر تمدن دیگه، خدایان قبلی اون تمدن تبدیل میشدن به شیاطین، خدای این تمدن جدید میشد چی؟ خدا. ایرانی ها تا قبل از اینکه زرتشتی بشن ما میگن یک تا پرست بودیم و فلان این بحثا، اما هست که از زرتشت هم اشاره کرده که یک ارواح خبیثی رو برخی از اقوام میپرستیدن. یعنی در واقع چی بوده؟ جن پرستی. کسا میگه در دنیای کهن باب بوده، تو مصر جن پرستی بوده، تو بین النهرین بوده، خیلی جا جن پرستی بوده. بعد از اینکه خدای جدید اهورا آمد، خدایان قبلی دئوها، یا انگلیسیش میشه چی؟ تئو. همین الان تو انگلیسی تئو یعنی چی؟ خدا. شد معادل چی؟ شیطان. یک تا پرستی حاکم شد، گفت اینا چی بود داشتید میپرستیدید؟ اینا شیاطین بودن شما میپرستید، دیوها. کلا ما اصلا دیو به عنوان شیطان و موجود شیطانی استفاده میکنه. مجنون هم از این حیث هم باز قابل چیه؟ اما توجه. برای حالا کلیشو بگیم که انگار عقل طرف مثلا پوشیده است دیگه. برخلاف معنای اصطلاحی مجنون تو بین عامه، توی روایات ما مجنون رو در مقابل عقل به عنوان کسی که بهره هوشی و مشاعر نداره ببخشیم که این رو منگوله استفاده نشده ها. نکته خیلی جالبه. اون رو بهش میگم مصاب. خب چیزی که در روایات بیشتر استفاده شده و خیلی هم از نظر من مهمه دقت بشه، به فرد معصیت کار گفته شده مجنون. این دیوونه که ما میگیم در مقابل کسی نیستش که مثلا مشاعرش مشکل داشته باشه، کسی که گناهکاره. و نقطه مقابلش کسی که ترک معصیت میکنه عاقل دونسته شده. ما بفهمیم وقتی داره کلام معصوم میخونیم میگه آقا مجنونه، میگیم چفته اینجا افته. نه، یعنی این که الزامن این نبود که طرف به قول امروزی دیوونه باشه، نه، کلش هم کار میکرد، خوب بلد پول جمع بکنه، اما از نظر اهل بدی مجنونه. در کل میشه اینجوری گفت که از نظر روایات و قرآن کریم به نیروی گفته میشه که انسان رو تو امور دینی یاری میکنه و انسان رو پیش میبره تا بتونه اون ملکه ها و ارزش های درونی خودش رو چیکار بکنه؟ شکوفا بکنه. راجع به اینم من مفصل الان براتون خدمت شما بزرگواران عرض خواهم کرد. در اصول کافی اما باب اول که باب در واقع عقله، خیلی اومدن برای شرح نوشتن. یکیشون ملا صدراست. ملا صدرا خوب اینها رو در واقع میاد بحث میکنه، چون بحثاش هم خیلی فلسفیه سنگینه، من خیلی خلاصه‌شو در حد چند خط آوردم که گفته بشه. در مورد حدیث سوم که یه نفر اومد از امام صادق پرسید که عقل چیست، حضرت فرمود چیزی که وسیله خدا را بپرستن و بهش به دست آورن. راوی گوید گفتم آنچه معاویه داشت چه بود؟ آدم زرنگی بود دیگه معاویه، بلد بود چه جور سخنرانی کنه. گفت اون که معاویه داره چیه؟ حضرت میفرماد که فرمود نیرنگ است و شیطنت بود، آن مانند عقل است ولی عقل نیست. این الان بحث پس اون چیه؟ اون رندی و رندی هم نباید بگیم، اون پدر سوختگی، اون پس چیه؟ آن شیطنت بدترین ملکات پست نفسانی است که به نام جربوزه است. اسم میذاره براش ملا صدرا، میگه اسمش جربوزه است و بلاحت و کودنی از آن بهتر است. میگه نفر ابله باشه، کودن، نادون باشه، همین دیوونه خودمون ما میگیم، مشاعر شده، میگه از اون خیلی بده، زیرا همان گونه که گفتن به رهایی و خلاص نزدیکتر است از زیرک موزیانه. میگه یه نفر که زیرک موزیانه داره احتمال رهاییش خیلی کمتر از کسی که اصلا چیه؟ نادون چیز نمیفهمه. چرا؟ چون جنسش اصلا امروز گفته دیشب چی میگفته؟ گفته مصر رو من بده با خرازش. موافق گفت نمیدم بهت. گفت بابا من رفتم جلوی علی جنگیدم، من جهنم برای خودم خریدم. یعنی میدونه، این میدونه یعنی چجوری میخواد دیگه هدایت بشه. کسی که خابر میشه بیدار کرد، کسی که خودشو به خواب زده افسوس بره. علامه مجلسی هم ملا صدر خیلی عمیق و دقیق بحث کرد، 5-6 تا انواع اقسام در واقع معنی براش میره. منتها علامه مجلسی همه رو قبول نداره، دو سه تاشو میپذیره. من اون 6 تا معنی که آورده رو همه رو میگم بدون. یکی معنای نیروی ادراک خیر و شر، اینو همه دارن، کافران دارن. میگه این مراد از برخی از روایات از عقل چیه؟ همینه. میگه رو عاقله، یعنی میتونه خیر و شر رو از هم چیه؟ میدونه اینجا ظلمه، به این کاری ندارم انجام میده یا نمیده، میدونه. این یه درجه از عقله. معنی دوم ملکه و حالت نفس رو به گزینش خیرات و دوری از شرور و شرها وامی دارن. اون این خیلی خوبه دیگه، اینو اون کافر نداره. یعنی هم وجدانت، نفس لوامت به دستور میده که میگه میدونی کدوم این نامردیه، انجامم چی؟ نمیدی. حالت سوم نیروی نظم دهنده به امور زندگی و معاشه. یه آدمی که میفهمه باید بره سر کار، یه آدمی میفهمه که باید ازدواج کنه، اینم یه نوع عقله. زن رو بحث میکنه برای عقل معاش بهش میگه. معنای چهارم که دیگه خیلی فلسفی و عرفانیش میکنه ملا صدرا، مراتب استعداد نفس و قرب. شده همینجوری مراحلی رو بره بالاتر و تحصیل نظریات. معنای پنجم نفس ناطقه و ممیز انسان و چی؟ حیوان. ششم که ملا صدرا میگه، میگه جوهر مجرد قدیمی که هیچ تعلقی به ماده نداره. میگه عقل مجرده، نه که یعنی مجرده، نه میگم اینا میگم فهم کنم مثلا ازدواج نکرده بوده. مجرد تو تعریفش میگه نه طول داره نه عرض داره چی؟ نه ارتفاع، مثل فرشته، مثل روح مثلا، و قدیمه، یعنی از ابتدا بوده، حادث نیست، مخلوق نیست، عقل از اول بوده. اینجوری بحث ما، بحث فلسفی ما میگذاریم و متناسب در واقع با عامه مردم، برای فهم عامه مردم نیستش. خب ما رو بینیم نگاه خود قرآن به عقل چیه. خیلی هم میدونیم که تشویق شده، آیا فکر نمی کنید، آیا تعقل نمی کنید، اینا دیدی تعقل نمی کردن، اینها اینا، همچنین مثال های فراوانی داره. خدا وقتی میخواد بدترین جنبندگان رو ذکر کنه، ان شر الدواب، دواب جونور، جنبنده، هر چیزی که حرکتی داره، یعنی اینجوری از اون پشر هم دواب فرض بکنه تا آدم. ان شر الدواب عند الله چه کسیه؟ صم البكم الذين لا يعقلون، اون کسی که از عقلانیت هیچ بهره ای نبرده، استفاده نمی کنه. این از حیوان هم هست سره ها. هیچ کسی را نرسد که جز به اذن خدا ایمان آورد و بر آنان که عقل خیش را به کار نمی بندند پلیدی قرار می دهد. یعنی خدا می فرماید اون کسی که از عقلش استفاده نمی کنه، این آدم پایگاه پلیدیه. رجس عبارت که استفاده میشه. خب رجس یه کلمه که برای شیعه ها خیلی آشناست. آفرین. برای چی؟ آن چیزیست که در اهل بیت اصلا نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. یعنی خیلی عجیب، یعنی آقا نقطه مقابل عقل هیچ ارتباطی با مذهب اهل بیت نداره. رفتی تو این مسئله از اهل بیت دور شد. اهل بیت هم یعنی بهشت، یعنی نور، یعنی هدایت. نقطه مقابلشون، شما امام صادق بفرماید ما حجیم، ما حج توی قرآن ماییم، آب پاک ماییم، وضو ماییم، قرآن ماییم، نماز ماییم، و دشمنان ما رجسن، پلیدین، بولن، قاعتن، اصلا یه هر چیزی کثیفی ظلماتن. یعنی شما انتخاب میکنی که تو بستر نور باشی یا چی؟ ظلمات. اگر کسی از عقلش استفاده نکنه محل خدا قرار میده. بجج علو رجس علی الذین لا یعقلون، من خدا همونطور که رجس رو از این خاندان برمیدارم، این رجس رو میذارم رو این آدم. این چوری میشه گفت. و منطق قرآن هم دقت بکنیم منطق عقلانیه، استدلال میاره. یک جا این عقل، عقل چیه؟ نظریه، بحث میکنه. حجت تمام میکنه. مثلا یه جا بحث عقلی میکنه، میگه لوکان فیه ما، اگر توی این دوتا یعنی زمین و آسمون توی دوتا خدا میبودن، خب الا الله لفسدتا، کار خراب میشد. بعد یه خالق باشه، دوتا خالق باشه، رقابت میکنن با هم دیگه، خرابکاری میکنن. این یه بحث عقلیه، میبینی خدا خدا استفاده میکنه. اما توی حوزه عقل عملی نارو توضیح میدم یعنی چی. خیلی بیشتر ما تو قرآن اشارات داریم. مثلا دقت بکنید توی عقل عملی یعنی اینکه ما ببین من عقل عملی نظری مجبورم جو بعد جلو بعدن میگفتم من با عقل اینجا الان میگم، اینی که مثلا ما میدیم سیگار کشیدن بده، این عقل چیه؟ نظری. بعضی همینم هم نمیدونن. حالا سیگار الان مثلا چه میدونم، چای که مثال زدم دیشب، توی مدت اصلا خیلی‌ها نمیدونن که چای چیه، ضرر داره. الان مثلا تو تحقیقات جدید میگن ضرر داره، منم نمیدونم خیلی قطعیه یا نه چطوره نمیدونم. اون موقع عقل نظری هم چی اطلاعی نداشته، خبر نداشته، الان فهمیدیم. اما حالا من اینکه مثلا میدونم چای ضرر داره یا نه، من که میدونم سیگار ضرر داره، در عمل چیکار میکنم؟ خانوما تو این مسئله از ما آقایون جلوتره تو عقل عملی. آره تو عقل نظری نه، ناقصن. تو عقل نظری اونا ناقصن، تو عقل عملی چی؟ ما کل این چیزم بوده خانوما به شما بگم. خوب شهر داریم درست میکنیم برای خودمون. شما نمیدید ما این حرفا رو که میزنیم داریم جهاد میکنیم، چون بالاخره فیلم ها پخش میشه، دست خانواده خودمونم میرسه دیگه. ببینید کلن سیستم برخورد با خانوم ها یک داستان دیگه، یا کلن یه پک رفتاری جدایی دارن. هیچ وقت شما آقایون با اون چیزایی که خودتون میسنجید نسنجید، وگرنه به مشکل میخورد. خیلی از آقایون میخوان مسائل و مشکلاتشون رو با مدل آقایون حل بکنن، هیچ جوره که نمیتونن حل بکنن چیه؟ خرابکاریش هم بدتر میشه. نمیدونن یک قواعد رفتاری خاص خودشونو دارن خانم ها. توی حوزه نظری بله. ببینید اینجوری نیچه یه حرفی داره، خیلی حرف خوبیه، با بقیه حرفاش کار نداره. من یکی از انظر الا ماقال ولا تنظر الا ماقال، من با گفته کار دارم، با گوینده کاری ندارم. یه حرف خوب بگه. ببینید خانوم ها اگر بخواهند به کمال برسند، دقت کنید، خیلی بهتر از مردانی میشوند که میخواهند به کمال برسند، هرچند کم است. قید آخرش. یه مثالی برای شما بزنم، یه عالمه ظرف رو فرض بکنید. بعضی از این ظرف ها دهنگوش شدن، یعنی اگه بارون بیاره چی میشه؟ زودتر پر میشه. بعضی ها هستن چی؟ تنگتره، دیرتر پر میشه، اما اونا بهتر به کار میاد. خب این برام برام حکات همینه. احتمال این که خانوم ها با آن کمالات برسن چیه؟ کمتر است. اما اگه یه خانوم به اون کمالات برسه، آقایون به گرد پاشم نمیرسه. در کل خانوم ها کمتر قتل و اینجور چیز انجام میدن. بین دقت کردید اراذل و اوباش بزرگ تاریخ که قتل عام اون سنگین انجام تو ما مردان، شمر و یزید اونام دارن ها، مثلا هند و این چیزا، اینا که کلا نیست، ما بیشتر از ما مرداست. خانوم ها کمتر سیگار میکشن در کل دنیا. خانوم ها بهتر قواعد راهنمایی رانندگی رو رعایت میکنن، یعنی تو عقل عملی چی هن؟ اما چه کنیم که این عقل نظری خیلی مهمه یه جای. اینم حل توجه دیگه. یعنی به خانوما مثلا همین 250 گرم زبون رو رعایت بکنن همشون بهشتن. بابا خب میگه یه غیبت بدتر از چه گناهانی که اصلا تنش بیل از پشت تریبون اصلا نمیتونم بگم. خب نگه دارین زبون رو. سخته. سخته. واقعا به ما مثلا از نظر ما مردا ما گناه گفتیم شیرین و غیر شیرین داریم. گناه شیری گناهی که داری گناه میکنی ما حالش هم میبری. برای همین خدا با گناهای غیر شیری خیلی بد برخورد میکنه. چون میگه لام اصلا مرد کشته بودن تفنگ گذاشتن بالا کلت، خب نمیگفتی غیبت رو نمیکردی. این میگه نشونه مرضه. اما عجیبه که بعضی از این گناهان غیر شیرین برای خانم‌ها شیرینه. یعنی غیبت که میکنن جگرشون حال میاد. اینه که کارشون رو خراب میکنه. اینه کارشون رو خراب میکنه. یه خورده به این فکر بکنن. ببینید شما مردم ممکنه مثلا دوتا خانواده میبینید دوتا خانوماشون با هم دعواشون میشه، مثلا این با خواهر شوهر دعواش میشه، چیزا که شایعه دیگه. میبینید این چقدر مشکلات بین عروس و مادر شوهر چقدر بیشتر است تا بین دوماد و پدر زن. برای چی؟ برای که خانومان همینه. منطقه شما مردا هیچ وقت با قواعد مردونه تو این دعوا وارد نشیدا. چرا؟ چون شما ماجرا جدی میگیرید، اونا فردا هم آشتی میکنن، پس فردا هم آشتی میکنن، اما تو ماجرا رو جدیش کردی، خطرناکش کردی. بعد اینجا رو فهمید که آقا اینا زیاد میبینی، آقا احساساتشون قلیان داره تو خانم ها، هم مثبت هم چی منفی. باریکلا اینو خوب دقت بکنیم دیگه. خب اینو باید بهتر بتونه ازش استفاده بکنه. من یه چیز جالب شما، مؤسسه ما این هم مستبصر داشتین، جالب بود که 70-80% خانم بودن. این برای خود من یه آمار داشت ارائه میداد که گرایششون به حق چی بود بیشتره. این خیلی ارزشمنده، اما از اون طرف خطرناک هم میتونه باشه. خب به این دقت بکنید، خانم ها یک جایی با عقل عملی رفتار میکنن. تو سخنرانی زن به حجاب گفتم، مثلا یه آقایی مثلا اگه جونش در خطر باشه، جون بچهش در خطر باشه، شروع میکنه استدلال کردن، میگه خب من الان طبقه چهارم آتیش داره میسوزه، من بپرم پایین چه فایده داره؟ اما خانم این کار ممکنه بکنه و توی آتش نشانه چیزا میدونه، اگه مثلا زن باشه احتمال پریدنش بیشتر از مرده، حواسشون هست. یا مثلا مثالی که میگن تو آفریقا زن رفت اون لب رودخونه لباس بشوره، ظرف بشوره، یه تمساح اومد بچه‌شو گرفت، این پرید بچه‌ش تو دهن تمساح کشید بیرون، کلی هم خودش بخیه خورد هم بچه‌اش، اما نجاتش داد. اما اگه یه مردی بود دو تا چهار تا می‌کرد، میگه خب چه درد می‌خوره من با این دست برم تو دهن تمساح چه فایده داره؟ متوجه چی میگم؟ آره یه جاهایی ببین این ارزشمندم هست، خطرناکم چیه؟ هست. یه جای انتحار می‌کنه زن. آره ببین اگر خدای نکرده بخوری به توره زن بی عقل که قصد انتحار داره و دری، پیامبر میفرماد از زن سلیته فرار کن، اصلا بحث نکن. نه خانم اینطور نیست، شما یه لحظه صبر کنید من به شما توضیح بدم. در رو ولش کن، دیوار کج دیوار خراب ول کن، ممکنه هر لحظه بریزه رو سرت، الان وقت درست کردن اون نیست، بذار برو. متوجه شدی چی میگم؟ آره اون یکی دیگه عقل نداره و احساساتم غلیان کرده، برو ولش کن، بگو حق با توه، تو راست میگی، باریکلا آفرین، آرومش کن. اونجا بعضی از آقایین تو همون هیلو بیر غلیان احساسات دارن بحث منطقی میکنن. نه ببین اگر این گونه می بود این طور میشد، ول کن الان، آرومش کن، بذار غلیان احساسات خورده آرومش بد میکن. چه عجیبه، یه خورده از این خانوما دست خواهشن که شمایی که انقدر راحت میتونید بهشتی باشید خودتون رو جهنمی نکنید. عمده گناهان شما خانم هم حق الناس که قابل بخشش توسط خدا نیست، غیبت یکی دیگر رو کردی، او خودش باید تو رو ببخشده، حق الناس از شهیدم پس میگیره. و عمده غیبت های شما خانم ها آقایان هم غیبت میکنن، آقایان هم غیبت میکنن، فرق نمیکنه، خانم ها بیشتر از جنس تهمت هست. دیدید میگه غیبت نکن، میگه مگه دروغ میگم؟ میگه ای دروغ بگی که تهمت میشه، که خیلی بدتر. تو تازه راست بگی در مورد اون آدم پشت سرش و اون راضی نباشه، که یقینا راضی نیست، یه حرفی تو داری میزنی، این تازه میشه چی؟ غیبتی که مادر 34 بار زنا هست. چقدر وحشتناک. چرا خدا یه جایی میخواد برای ما عینی کنه، میگه آی خانم آی آقا داداشه تو دوست داری؟ میگه فکر کنم مرد، افتاد جلو چشه، یه تیکه چاقو برداشتی گوشت برادرتو بریدی همچه خام خام گذاشتی تو دهنت. این معادله اینه که شاید این کراهت الان خیلی از خانم هستن دفتر ما تماس میگیرن، میگه من نشستم تو خونه مادرم شروع کنه غیبت، مادر شوهرم شروع کنه غیبت کردن، واکنش نشون بدن مفسد است. یعنی چی؟ شر میشه. آره حالا تو واسه ما آدم شدی، تو اینطور، آره همینه دیگه. خب چی کار باید بکنم؟ هی بلند میشم به یه بهانه، بلند میشم میرم توی آشپزخونه تو ظرف میشورم، یه کاری میکنم. ببین خیلی خطرناک، اینا حواس خانوما باشه. بعضی واسه خانوما دوست دارن، خیلی عجیبه، اومدن من اینکه دارم بهتون میگم که شنیده باشم و درگیرم، یعنی میان مشاوره میبینم چطور برگشته، مثلا نگاه کن خیلی جالب، خانم به آقای میگه که آیه داریم 206 قرمزا برای من میخری، بعد آقای کاملا میخواد دروغ هم نگه منطقی جواب میده، به حسابش یه رجوعی میکنه، بعد مثلا میگه نه فعلا تا 3 سال نمیتونم بخرم. دروغ نمیگه خب، اما خانومش چیه؟ برمیخوره. بعد میگه چه ناراحتی؟ میگه خب الکی بگه من میخرم، مگه چی میشه؟ من میمیرم، حالا همونجا منو خوشحالم کنه. میگه منو خرم کن. خیلی عجیبه. میگه خب میخوام یه دروغ بگه؟ میگه آره بگه، مگه چی میشه؟ بابا من نمیفهمم اینو. بابا کی باید رشد بکنی؟ عمده مشاورایی که دختر بچه پسر بدبخت مردم میبرن پیششون همین اراجیفه بشه. هیچ وقت جلو خانمت اینجوری بهش نگو، بهش بگو. خب چه میخواد آدم بشه؟ چه میخواد یاد بگیره زندگی رو؟ آقا مگه مؤمن نباید عیب مؤمنو بهش بگه؟ مؤمن یعنی کسی که عیبشو بیان بهش بگن ناراحت نمیشه. اگر ناراحت بشه، من تو سخن نفاق گفته نشونه نفاقه. اگه مدن عیب تو برادرانه بگو کشیدت کنار، من تو جمع نه داد بزنه، بگیش که بگه این رفتار شما صحیح نیست، این کارو نباید بکنی، این حرفو نباید بزنی، نباید ناراحت بشی که. بعد بگه دست درد نکنه. اصلا مؤمن دنبال انتقاد میگرده، خودش پیشنهاد میده، میگه آقا تو رو خدا به من نقدم بکنید، این رفتارم اینجوری بد نبود، آقا این سخنرانی انجام دادم ایرادی چیزی نداشت، به نظرتونو بگید، از من خجالت نکشید، بگید اینجوری بد باشه. چرا؟ چون بعد بری دست اون کسی که تو رو داره نقد میکنه ببوسی، چون داره تو رو کمکت میکنه. منافقه که بعدش میاد. چرا؟ چون خودش این وسط کسی میبینه. بعد بری میگه هیچ وقت به خانومتون عیبشو بهش نگید. و چیکار کنیم؟ همه اینا که دارم میگم خانوم عکسش هم چیه؟ هست و بله، اینجا غرور مردانه است، بهش بر میخوره. جغله زن اومده به من میگه اینجوری حرف نزن فلان. شنیدیم دیگه اینا رو. خیلی بده، خیلی بده. مؤمن به بچه 4-5 ساله وقتی اینو اشتباه کرده بهش میگه ببخشید. منافقی که سختشه بگه. تو اون سخنرانی نفاق یه روایت خوندم، همه فیوز چسبوندن که اگر تا الان برای شما پیش آمده که وایس دادید یکی زودتر به شما سلام بکنی از نشانه نفاقه. برای چی؟ بعدی به خودتو کسی دیدی فکر کی هستی؟ مگه پیغمبرش بچه های 4-5 ساله زودتر سلام میکرد پیامبر؟ وقتی تو وای میستی که به هر دلیلی پر رو میشه، سنش از من کمتره، چی فکر میکنه؟ اینا نشونه نفاقه. مؤمن باید دنبال باشه این سوراخ سنبه ها رو همه رو پر کنه. این سوراخ سنبه ها محل نفوذ شیطان ها. حیف واقعا. و همین تربیت ادامه پیدا بکنه، یعنی یه خانومی توی خانواده با یه آقای همینجوری جنگیدن، اعصاب و روح خودشون رو داغون کردن، بزرگ میشن بعد خودش عروس بوده، بعد فرد خودش میشه مادرشون، همین بلا رو سر عروسش میده. یه جایی بعد کات میشه، یه جایی بابا همین کافره از ما و شما بهترن. به خدا قسم کاری ندارم کار زندگی من. میریم به اسم این کوچیکتره میگه دخالت داره، دخالت میکنم تو زندگی ما. اون بزرگترن اگه حسن نیت داره یه جوری بعد رفتار درست باشه، جوری نباشه که واقعا برداشت بکنن که اینا دارن تو زندگیشون دخالت میکنن. نه همش اثرات بی عقله. ببین معصوم داره میفهمه، من که نمیگم که. و ببینید چقدر مشکلات داریم ما. سمند سفید 94 میم 198 ایران 22 بعد جا پارک کردید بی زحمت جا بزن. آب بذاری سالان آخر یالا بپرسید شما.
این که حالا میگن که از امیرالمومنینی که میفهمید که با زنان مشورت نکنید چون ناقص العقل، اشاره به عقل
نظریه. بله بله، عقل نظریه دیگه. چرا مثلا همین قضاوت؟ مثلا خانم‌ها قاضی نباید بشن؟ در حکومت امام زمان هستن خانم‌ها قاضی. برای چی؟ چون که با روحیات زن اصلا سازگاره. شما فرض کنید پرونده رو بیارم بزن جلو خانم‌ها باز بکنه، همش سر بریده و دست تیکه پاره شده و بگن آقا بیا. اصلا روحیاتش می‌ریزه به هم. ما واقعا ما خودمون دیدیم که خانم‌ها در مقابل گریه و زاری و التماس و عجز و لابه چیان؟ آره حساس سری وا میدن، میگن حق با توه، اون یکی بیشتر گریه میکنه نه تو با توه. نه یک جای چی میخواد اصلا محکم وایستی این گریه ها و اجزا و لابه ها رو تو هیچ اثری نذاره. یعنی هم با روحیاتشون سازگار نیست، هم از این حیث چیان آسیب پذیرن. زن آفریده شده برای تربیت بشر. هیچ وقت یه مرد نمیتونه چیزی که زن تربیت میکنه. آره. یک نظرسنجی در امریکا انجام شد، نه که تو ایران بگیم، میگید همینه، تو امریکا انجام شد، 3/4 بچه ها مادرشون بیشتر دوست داشتن. جلو پدر مادر سوال میپرسیدن که مادرت بیشتر دوست داری یا پدر تو؟ اونایشون هم که خجالت میکشن گفتن بوت هر دوتا رو. اونا رو هم باز میگفتش که اگه یه پیانوی سقوط کنه و تو فقط یه نفر بخواد بکشی بیرون از زیر پیانو، دوست داری بابا اون زیر پیانو باشه؟ چون عمدتا میگفتن بابا اون به اون زیر پیانو. الان این جنبش های در غرب شکل گرفته، فمینیسم شنیده دیگه، جنبش نه زنان عکسش هم شکل گرفته، جنبش مردان. نه اون خیلی هم بحثایی دارن و میگن میگن چه فرقی میکنه بین مرد و زن؟ اگر بازم یه رابطه جنسیه، همون وقت که زن بهره میبره مرد بهره میبره، زن هم بهره میبره. چرا مردا باید انقدر کار کنن؟ چرا مردا انقدر باید بدبخت بشن تو جنگای اینا، باید کشته بشن؟ همه جا مرد نفر اول سپر باید باشه، چه فرق میکنه؟ همین بحثا مثلا باعث شده که الان مثلا توی غرب اگر یک زنی سر کار نره باشه ازدواج نمیکنه. من چه فرق میکنه؟ همون وقت که من زحمت میکشم میرم پول میارم، تو هم باید پول بیاری. 50-50 توی غرب اگه یه زنی بخواد کلاس بذاره، مثلا چه توی ایران چجوری علنگاشون نشون میدن؟ آره خب توی اونجا چی؟ آره باد میزنن، سینریز نشون میدن. تو اونجا به بهانه های مختلف میفهمونن که من سر کار نمیرم. مثلا میگه من هفته پیش دوتا رمان خوندم، بعد این برم میگم که چجوری خوندیم؟ میگه آخه من که سر کار نمیرم. یعنی چی؟ یعنی شوهرم دوستم داره، یک دو پول داریم. خب به اینا دقت بشه، ببین ما نه غربیم واقعا، نه یه چیز حچل هفت اون وسط که خیلی بده، خیلی بده. من ما اینا رو میدونیم اما در عمل انجام نمیدیم. به خاطر همین آیات بسیاری در قرآن ما رو تذکر میده به عقل عملی ننظریم. میگه میدونید، آیه قرآن براتون بخونم، میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم، موعظه میکنه، لعلکم تذکرون، شاید یادتون بیاد. یعنی همه تون میدونید که چی؟ عدل خوبه، احسان خوبه، کمک به فقرا خوبه، اینه که اسم میبره، فحشا بده، منکر بده، ظلم کردن بده، اما چرا انجام نمیدی؟ نیاز به چی دارید؟ تذکر دارید. من خیابون طالقانی رو بعضا پیش میدارم سمت میدون سپاه میام، مثلا همین ساعت ها یا خورده مثلا یه ساعت خیلی شلوغ میشه، شلوغ میشه، بعد این بغل یه لاینی است برای خط ویژه اتوبوس که از اون طرف میاد، بعد ماشینا میندازن تو خط ویژه میرن جلو، از روبرو چی میاد؟ اتوبوس میاد. اینی که میندازه این طرف یعنی من زرنگم. خوشو بچه زرنگ میدونه دیگه، یعنی بقیه چی ان؟ بقیه نمیفهمن اونجا بیام برم. میفهمن، اونا میفهمن، اما من دیدم آمبولانسی که همونجا بیمارستان قلب ارتشه، همونجا سر بهاره، من دیدم آمبولانسی رو که گیر کرد تو ماشین، یارو میزد تو سرش راننده آمبولانسه. من ببین چی بوده اوضاع بنده خودشه، چون من ندیدم تا راننده آمبولانس خودشو بزنه. خب این جانور رو باید چی کارش کرد؟ قوانین ما قوانین جوکیه، مسخره بازیه، بلایی باید سر این تو قتل این آدم شریکه، این نرسه بیمارستان قد بمیره این شریکه. هیچ وقت به این فکر کردین؟ آدم کشته، بهشم بگی بیاییم بر... مگه چی کار کردم؟ مگه قتل انجام دادم؟ آره دقیقا اینجا الان قتل انجام دادی، حتما باید قتل انجام بدید تا بفهم یعنی چی. ببینید ما میدونه ها، بگه آقا بده یه نفر بیاد، اینا نمیفهمن اینا که وایستادن تو ترافیک، اینا حالیشون نمیشه، اینا بلد نیستن نظام بغل برن. خب بعد اون بدبختی که سوار اتوبوس میشه ماشینشو نمیاره بیرون، چرا بعد سوار اتوبوس بشه؟ وقتی میبینه حمل و نقل عمومی اینه که یارو باید با ماشین میمیسه جلوش، پاشو بزنش، بذار چیکارشو، دزدشو نمیتونی بزنی، میاد ازش شکایت میکنه، دزد من تو خونم نمیتونی بزنش، میگه دزدم با دزدیم برخورد کن، چرا زدیم؟ به خدا بعضیه. پس اینجا ما میبینیم خدا تاکید میکنه یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. اصلا پیامبران نیومدن الزاما فقط بگن این خوبه این بده، میگه تو میدونی این خوبه این بده، آدم باش، یادت بیفته، موعظه میکنن، اصلا تذکر. ما خیلیامون خوبه بده میدونیم، یعنی عقل نظری قشنگ فعاله، توزیع عمل یادمون میره. رسانه، من به خودم بیروز به مدیر شبکه تهران گفتم قبل اینکه این تغییر تحولات بشه، بهش گفتم این واقعه رو من دیدم، بیا اینو بساز، بیا اینو مستند بساز، تو مدیر شبکه تهرانی. گفتم یه آمبولانس الکی هماهنگ کن، آمبولانس جلوی اینا قرار بگیره، همون اتفاقی که افتاد یه بار چیکار بکنید؟ نقش بازی کنید، بعد بیاید مصاحبه بگید، بگی عزیز من تو الان زدی یکی کشتی. این تذکر باعث میشه بعضی موقع آدم چی بشه؟ به خودش بگه خودتو بذار. ما خیلی عجیبه، ما همیشه خودمون میذاریم تو دزده. ما مگه دزدیم؟ ما خودمون رو باید بذاریم جای اون آمبولانسیه، بگن این خطی ویژه رو گذاشتن برای همین روز. نمونهش همین ماجرای پلاسکو. میخوام بلنشم برم آتیشو خاموش کنم، جلوشون گرفته است. همه باید فیلمشون رو بگیرن، عکسشون رو بگیرن، سلفی بگیرن، مردشون رو ببرن اون کسی که سلفی درست کرد، که مبناش اصلا دیده شدن خود است. مبناش دیده شدن خود. من اصلا با سخنرانی یه جا میریم و برگ بیرون آمده بیچاره میریم خدا. اصلا با تو میخوایی که عکس بگیر، خب عکس بگیر. چرا اصلا خودت هم با توش باشی؟ خب بگی من و او. طرف داشت با ما خداحافظی میکرد تو فرودگاه، ما داشت میدیم سمت نجف، گفت بذار یه عکس بگیرم، دید نمیتونه به چرخه و فلان، نمیم چی گوشیش خرابه، یه جوری عکس گرفت انگشترش توی دوربین باشه. گفتم این چی دست جلو دوربینه؟ گفت نمیخوام انگشترم بیفته، میخوام بزنم تو صفم بگم. تو چی فکر میکنی؟ ما خیلی اوضاعمون خرابه داداش. یه فکری باید به حال خودمون بکنیم. قرار نیست چیزی تو دنیا، بابا ببخش من عذر میخوام، نمیگم هر کس سلفی میگیره الان بعد های وقت برداشت غلط نشه، سوء تفاهم نشه، من جسارتم نمیکنم، هر چند خیلی از جمع احتمال اهل سلفی هستن. خب اما میخوام بگم به این فکر بکنیم، ما انسانیم، ما هر چیزی رو بررسی میکنیم. قرآن یک جای عقلانیت اعراب جاهلی رو به سخره میگیره، میگه به اینا میگیم ایمان بیارید، میگن باباهامون اینجوری میگفتن. یعنی چقدر حرف احمقانه است؟ مگه باباهاتون مثلا پیغمبرن؟ خب باباهاتون اشتباه میگرن، شما بعد همینجوری خوردن زمین هم جسین خیز برید شما؟ خب چه استدلالیه؟ اشتباه میکردن، تو اشتباه نکن. گوسفندار دیدیم یه لبه جو همشون نگاه میکنم، دیدم و بعد اینا رو ببینید اینجوری هم یکی کلر میارن پایین اینطوری نگاه میکنن، اولیه که میپره تمومه دیگه، همه دیگه میپره. ما انسانیم، یه خورده میگم آقا این شلوار مد شد. مد شد که شد، چه کارهایی داره این شلوار؟ بابا الان بعضی از این خانوم هست از سؤال هم بابا لامصب تو این سرما نمیلرزی تو اصلا؟ هیچی، اون لباست کارایی در مقابل سرما رو داره. بابا به پیم پیغمبر همون یارو که لخته تو اروپاش هم تو زمستون پوست ده نمیدونم خرس و نمیدونم چی خودشو بپوشونه، میگه با سرده دیگه بالاخره. بابا نه این باید مثلا، خب بابا یه خورده این مد شده، چه اهمیتی داره مد شده؟ یه گوسفندی پریده رفته اون طرف، تا ما بپری تو تا کی میخوای تابع بقیه باشی؟ خودت پس کو بخور زمین ببینم یک چینا میاد حالتو بپرسه، یک نفر اگه میاد حالتو پرسید. من همینجا چون این بحث رو باز کردم، بذارید ما امشب تا همین عقل نظری و عقل عملی بگیم، حیفه فردا برداشت ادامه میدم. اینا رو خوب عنایت داشته باشید. برادر من توی زندگی مشترک، خب میخوام کاربردی باشه دیگه جلسه‌مون، میخوام این حرفا که تو کتابای نمره ببین مقالاش پره، به کتاب مولا صدرا رو بخونید، شرح بر کتاب عقل اصول کافی نوشته دیگه. توی زندگی مشترک خیلی دنبال محبت نباشید. اون چیزی که شما میگید محبت، اولا محبت نیست، منظور چیه؟ عشق. عشق هم که اصلا یه فرم شیمیایی دیگه، میدونید تو مغز تولید میشه عاشق میشی، و بیسش چیه؟ غریزیه، غریزه است. وقتی هم فعال میشه لامصب همه چه کار میندازه، مخ کار میفته، یعمی و یوسم کور و کر میشه طرف. دنبال اینا نباشید، دنبال مودت باشید. و جعلنا بینکم مودت، مودت و محبت و من خیلی بحث کردم تو سخنرانی ها، اینجا از یه جهت دیگه میخوام بهتون بگم، خوب دقت بکنید. اصلا میدونید دیگه عقل حکم به مودت میدهد، احساسات حکم به محبت. یه بچه مادرشو چیه؟ دوست داره. بعد مادرم چی؟ بچه تازه به دنیا اومدهشو چیه؟ دوستش داره. این محبت بینشون. خدا هم قرار داده، این خودش اینو عقل ها بهتون میگم، عقل مطبوع بهش میگن، حالا فردا اینا بهتون میگم. اون بچه یه روزه که چی میفهمه؟ اگه خدا گذاشته که این زنده بمونه تازه بتونه عقلانیت های دیگر را چیکار کنه؟ به دست بیاره. نه عقلانیت های ابتدایی اصلا حیوانیه، ایرادی هم نداره، خوبم هست، به شرطی که درست استفاده بشه. اما خوب به این دقت بکنید، ما هی فکر میکنیم تو ازدواج این چیزا فقط دنبال محبت، ما یکی بشه فقط عاشقش بشن، اونم عاشقم، اینا مال فیلم هاست، یه ما شرور بیشتر نیستش. بله این که طرف به دلت بشینه چیه؟ اکتفا. اما همون آدم به دلت نشسته بعدم بلای سرت میاره که از اون که بیزار میشه هیچی، از هر کسی شکل اونه. یارو میگفت به مادرم گفتم میری سراغ این دختر برام میگیری، خب دختری برام بگی که شبیه فلان هنرپیشه است، بعد ازدواج کرده، زنه بلای سرش آورده، الان حالش از اون هنرپیشه هم به هم میخوره. اینجا میگه بعدم میاد فیلم هنرپیشه رو دیگه نگاه کنم. قبلا تو سینما جز اولین کسا بودم فقط فیلماش میاد وای نمیستادم بیاد تو کامپیوتر اینترنت، میرفتم تو سینما میدیدم. چه اتفاقی میفته؟ برای که مودته، مودته جایی که عقل حکم میکنه، عقل به تو حکم میکند اینجا این محبت رو انجام بده، میشه مودت. مودت دوستی کردن، محبت دوست داشتنه. یک جایی شما یک کسی رو دوست نداری، عقلت بهت میگوید دوستی کن. تو زندگی همش میگن تفاهم تفاهم تفاهم، تفاهم تو رؤوس و اصول فقط، تو جزئیات از قضا تفاهم نباشه موجب رشد میشه. تو یه حرف مخالفم میشنوی؟ ای من تا دیروز مثال خیلی کوچه بازاری و لودش رو میزنم که گیر ندن فلان. فرضاً من از تیم آبی و قرمز خوشم میاد، همسر طرفم چیه؟ از اون یه تیم مقابل خوشش میاد. این برای اولین بار با یک نفری که تیم مقابلشه زیر یه سقف داره زندگی میکنه، انقدر کشش های دیگری بین اینها هست که باعث بشه بشینه فکر کنه اصلا یه روز دارن دربی رو با هم نگاه میکنن. میفهمی چی میگم؟ چقدر شرط فراهم شد که به یه چیز اینقدر دیگه مثلا بسته و متعصبانه نگاه نکنه، خب موجب رشد میشه. اون چیزی که مهمه، خوب دقت کنید، توافقه. توافق کار چیه؟ عقله. تفاهم کار حبه. من این دوست دارم، اینو میفهمم، اونم میگه منم دقیقاً همینو دوست دارم، بریم با هم زندگی کنیم. قرمز خوشت میاد، چه رنگ خوشت میاد؟ سبز. ای وای من مرد رویاهامو پیدا کردم، همین رنگه. از چه فصلی خوشت میاد؟ این چرت و پرتام که دیگه پر شده دیگه توی مجله ها و فلان. اگر یک نفر آقا مثلا از طرف بپرس از کدوم حیوان خوشت میاد، دو تا حیوانو نام ببر، اولی خودشه، دومی چیه؟ همسرشه. اینجوری میگن، چیز روانشناسی خیلی اثبات شده و این چیزام نیستش. من اینو شنیده بودم قبلنا ازدواج که کردم، خانمم که ازم پرسید عمدن حیوانا رو یه جور خاص گفتم. آره دیدم بنده خود دپرس شده، گفتم من قبلا شنیده بودم، گفت خیلی نامردی. خب به این دقت بکنید، ما دنبال توافق. امام سجاد علیه السلام به این دقت کن میفرما ترفق بها، میگه با زن چی باش؟ رفیق باش. به این ماها، ما آقایون و خانم هم همینطور، کلی رفیق داریم، از دبیرستان با هم رفیقیم، دعوامون هم با هم چی؟ نشه سر هم دادم میزنیم لامصب کجای من، تو قرار نیم ساعت پیش برسی اینجا، بابا قرار بود فلان جزور من باز تو خوابت برده، حرفی که مثلا هست بین ما آقایون یه جنس، بین خانم ها چی؟ یه نوع دیگه‌اش. اما رفیق چی شمونه؟ رفیقیم. رفیق من میشناسم در یکی از شهرها قتل رفیقو، قتل که دوستش انجام داده دو بر گردن گرفت به خاطر اینکه اون زن بچه داشت، اعدام شد. چطوره که یک نفر جنس مخالف آدم بعد کشش چی باشه؟ بیشتر هم بشه اینقدر صبح تا شب دعوا، بنگه با هم رفیق نیستن. ما گذاشتیم که همه شرور غربیا رو داریم گوش میکنیم. امام سجاد رفیق باش بزنه. رفیق کسی که پا رفیقش وای میسته. اینجوری هست؟ تو یه دونه سختی ولد نمیکنه. میگه رفیق تو سختی ها بشناس. ما اینطور نگاه میکنیم. آقا یک نفر رفته، مثال خوبی من میزنم، یه نفر میره یه زنی میگیره، زنی بچه داره شوهر قبلیش، اینم یه بچه ای از چی؟ زن قبلی خودش داره. الان که این طلاق انقدر زیاد شده این چیز شایعه، بعد ازدواج کردن، معلومه بچه خودشو بیشتر دوست داره، در این شک دارید شماها؟ معلومه. اما میره بستنی میخره برای بچه، زنش هم چی؟ میخره. این اسمش چیه؟ مودته. همین چی شد؟ این مودت، دوستی کردن، عقل و حب. جالب اینجاست بعد از مودت چی به وجود میاد؟ محبت. و همین چی شد؟ از قضا خیلی هم ریشه دار میشه. و جعلنا بینکم مودتا و رحمه، با با زنت بعد مبدل مبدل بابا شما من نمیدونم مثلا تو قدیمی ها بیشتر بود این سنای جدید که اصلا دیگه چند سال دیگه اصلا نمیدونم خاله چیه عمو چیه فکر می کنم مثل دایناسور چیز منقرض شده ای تموم شده رفته قدیمی میشتم تو خونه بچه‌ها معمولا شیر به شیر بودن یعنی پشت سر هم بدونه ببخشید مثل سگ و گربه به جون هم میافتادن صبح تا شب دعوا درست یا نه خواهر و برادر اینجا تو سر کلدون همین الان شام هفت چه جوریه یه دختر و پسر از یه کارخونه تولید شدن یه تربیت یه تغذیه صبح تا شب با هم دعوا رفته یه دختر گرفته یه خانواده دیگه از یه فرهنگ دیگه انتظار داره دعوا نباشه این انتظار چیه؟ بی جای دعوا بله نباید باشه انتظار داره اختلاف نظر نباشه این بی جا اما انتظار که دعوا نباشه انتظار چیه؟ درسته آدم عاقل که دعوا نمیکنه میگه بشین با هم صحبت کنیم یه قدم من پیش میام یه قدمم چی؟ تو پیش بیا به توافق میرسیم زن شباید موافق هم باشن وفق بدن خودشونو با شرایط نمیشه که فقط طرف مقابل تغییر بکنه که بعد باید رفیق بود زنش ها باید من رفیق باشن الان که میبینی اینا هم دیگه اینا به خاطر اینکه بر مبنای غریزه انتخاب میکنن بعد که غریزه فروکش کرد تازه عقلشون کار میفته تازه عقل کار میفته ببینید که شهوت عقل چیکار میکنه از کار میندازه دیگه بعد تازه عقلشون کار میفته میگه این چرا اخلاقش اینجوریه وقتی غریزی نگاه میکنه پسر اخلاقش مثل هاپوه بد اخلاقه میگه عجب جنمی میگه جنم نیست این اخلاقش گنده نه جنمه پسره بددله بددله میگه عجب غیرتی میگه نه این غیرت نیست غیرت اندازه داره زده اضافه تر اشتباه نه نمیفهمه بعد که فروکش میکنه اون امیال نگاه به خودش میگه آره عجب اخلاق فلانی و عجب آدم بددلی دو روز نمیتونم با یه زندگی کنم آره مهرم آزاد و مهرم حلال و جونم چی؟ آزاد درم فقط در برم برم اصلا عقل یارو از کار میفته پسره اومده متاسفانه میخوام با یه دختری ازدواج کنم میگم خب موش جلو ازدواج کنم چکار بگم مثلا یه بحثی هست میگم چی؟ میگه این دختر خانوم رفیق دوستم بوده میگم خب تو بعدن اذیتت نمی کنی مسئله معلوم اذیت میکنه نه اذیتم نمی کنم با این مسئله میتونم کنار بیام میگم اگه اذیتت نکنه مرد نیستی یا تغییر پیدا کردی مرد غیرت ذاتشه تو وجودشه غیرت تو وجودشه بعد نه فلان من خدا شاهده نمیتونم وقتی این چیزایی که این تلفنی گفت به منو من به شما بگم که اوضاع دختره چجوری بوده خب با 6 7 نفر از رفیقاش رفیق بوده چیزی میگفت آره این باش قهر میکرد با اون یکی آشتی میکرد یک وضعی بعد رفت اینو گرفت بعد دوباره من زنگ زده من تلفنم جواب نداده بودم اس ام اس داده که آقا شما راست میگفتی من غلط کردم چند تا مهریه کردی اس ام اس دادم 1000 تا نوش جونه آره عقل کجا رفته هیچی کم به اینا فکر بکنیم بگو به جوانامون آموزش بدیم اینا رو اینا که من دارم میام اینجا برای شما میگم میدونی چرا اینجا میام به شما میگم چون تو مدرسه هامون نیست چون تو تلویزیونمون نیست اگه می بود شما وقت خودت تلف نمی‌کردی به اینجا بشینی می‌دونی بیکار همین حرفا جای دیگه هم می‌زنن و باید گفته بشه عقل و حکم بس محبت به علاوه عقل میشه چی؟ مودت امیرالمومنین وقتی دستشو گرفت تو دسته دو دست پیامبر دست امیرالمومنین به دست گرفت حضرت نفرمود هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه از رو همین میشه اثبات کرد این من کنت مولا فاز علی مولا دوست داشتن چیه نی آخه دست خدا آدم نیست هر کی منو دوست داره باید ازم دوست داره بابا یا رسول به تو رو دوستت دارم علی رو هم قبولش دارم خب بابامو کشته تو بدر قبولش دارم و دوستش منم یادم میفته بابامو کشته سختمه بعد به فرصت بدی اما قول میدم باهاش چیکار کنم همکاری کنم چرا همکاری کنم به خاطر اینکه میدونم علی اگه بابامو تو بدر کش حق بابام بود موش جونش اما سختمه بابا حضرت ابراهیم برای عموش آذر توی قرآن دعا میکنه میگه خدا کمکش کن نقش براش پدری کرده حضرت نو پسرش میخواد غرق بشه دلش میسوزه برای پسرش نمیشه که تو بگی اول پسر بلا پسر کافر نمیشه که دوستش این اصلا دست خدا آدم چیه؟ نیست باید فرصت داد فلذا خیلی ابلهانه و احمقانه است میگن پیامبر دست از حضرت علی گرفته هر کی منو دوست داره بده دوست داشته باشه. چه استدلالیه یا رسول الله؟ باشه برفش کن آقا این مبصر جدید کلاسه، همتون باید عاشقش باشید. چش بگه برپا برپا، بگه برجا هم برجا، اما نمیتونم که عاشقش بشم به زوراخه. اما قول میدم همکاری کنم. پیامبر نفرمود باید اهل بیت منو دوست داشته باشید، پیامبر فرمود چی؟ اجر رسالتم چی میخوام ازتون؟ ما اسالکم علی من اجر چی میخوام به جاش؟ لن مودت. گفت دوستی کنید هر چند از علی ابن ابی طالب خوشتان نمیآید. این اجر رسالتم. جای دیگه هم میفرما پیامبر، هم خود پیامبر فهم پیامبر میگه که ما اصلا اجری نمیخوام، چون اجر ما رو کی میده؟ خدا میده. دو، این مسیری که شما رو به خدا میرسونه یعنی چی؟ یعنی تنها راه رسیدن شما به خدا همین چیه؟ مودت با اهل بیت منه. این مودت خیلی جا شما یک جایی میبینه آقا ایجاب میکنه. خب شما تو مملکت ما الان این مشکل شده، بس سیاسیون ما با این کاری ندارن، احزابشون و نگاه حزبیشون چیکار میکنن؟ دوست دارن، دوست دارن. به این فکر نمیکنن که یک جا لازمه ما با حزب مخالفمون چیکار بکنیم، مودت بکنیم به خاطر مصلحت چی؟ کشورمون. نه من اینو دوستش، من اینو دوستش ندارم شده رئیس مثلا جمهور، یعنی دوستش ندارم شده نماینده مجلس. و چه اهمیتی داره تو کی از به درک مثلا تو الان مبنای بهشت و جهنم دوست داشتن تو؟ خب علی ابن ابی طالبه چی تو آخه؟ امیرالمومنین همون کسی که حقشو خوردن، جلو چشش همسرشو زدن، به حکومت رسیدن، بعدش گیر کرده بودن تو حکومت داری میمادن پیش حضرت علی، حضرت علی مشاوره صحیح میداد. خیلی عجیبه. وقتی که احتمال حمله ایرانی ها میره به اعراب، جالبه، خلیفه وقت حکومت شور تشکیل میده، همه رو جمع میکنه، از حضرت امیر هم میخواد تو شما بیاد، حضرت امیر میره، بعد میگه که آقا ایرانی ها میخوان با ما حمله کنن، تمام صحابه بهش پیشنهاد میدن که تو خودت به عنوان فرمانده سپاه جلو حمله کن. خطبه 114 144 فکر کنم نهج البلاغه است، خیلی جالبه. تو حمله کن، برو جلو بزن. حضرت امیر فرمود نه، تو بمون تو مدینه سپاهو بفرست، چون اگه تو این حالت بکشنت که احتمال کشته شدنت هم بالاست، خب اون موقع اینا به خودشون میگن که چی؟ ما رئیسشون رو کشتیم، کار دیگه تمومه. اما اینجوری هر چند سپاه تو حمله اول، تو دفاع اول، تو هر چی که شکست بخوره، خب اما هنوز میگن فرماندهشون چیه؟ تو اینجا نقش میله وسط آسیابو داری، اگه نباشی این سنگا از رو هم چی میشه؟ در میره. مشاوره صحیح میده و خلیفه طبق همین عمل میکنه و پیروز میشه. چون اینجا مسئله چی مطرحه؟ اسلام. میگه اینا اگه حمله کنن صاف میکنن، کعبه رو هم صاف میکنن. اینقدر بعضی ها حقیرن، علی ابن ابی طالب رو با خودشون میسنجن، پس چرا حضرت علی بهشون مشاوره میداد؟ آره چون تو بودی نمیدادی، چون تو بودی چی؟ نمیدادی. یعنی جلو چشش زنشو زدن هیچی نگفت اسدالله الغالب؟ آره چون تو بودی این کار نمیکردی، چون تو بین زنت و دینت کیو انتخاب میکردی؟ زنتو. چون تو حقیرانه میسنجی امیرالمومنین رو. این مودت یعنی این. شما فکر میکنید دوست داشت مثلا اینا رو؟ خوشش میومد از جلو چشش میچرخیدن؟ من از من میپرسیم میگم سختترین آزمون اهل بیت یکی از سختترین حالت همین که اینا جلو چششون میچرخیدن. خیلی حتما دیشب تو یک جای ماجرا رو گفتم، گفتم بیاد باید شر درست کنه، هی بخواد دعوا درست کنه که چی؟ تو هم دعوا رو چیکار بکنی؟ شروع بکنی. بعد ببینه شروع نمیکنه چی میزنه تو سینش، برگرده جلو چشه بچه ها بخوابونه تو گوشه زنت. اینجا دیگه از کوره در بید. نه عزیزم، این علیه، خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. اینجا حضرت امیر میگه میدونم اینا اومدن دعوا درست کنن، دعوا در بگیره حسن و حسین که نسل پیغمبرن زیر دست و پا قتل عام بکنن، کار اسلام تا ابد چی بشه؟ یک سره بشه، یه عاشورای سال 11 هجری درست کنن. همه رو قتل عام کنن. اینجا نمیشه که همه رو به معجزه سپرد که امیرالمومنین میگم زمینی من باید کارا رو انجام بدم، حالا فردا تو عقل معاش اینا توضیح میدم، من باید این کارو خودم انجام بدم. اینا اومدن این شر رو درست کنن. بعد نه یه موقع سخادم آشش کاسه آشش میشکنه نزد امامزادهش میکنه سری، مال خودش را شکست میکنه نزد امامزاده بود، خب زرنگی میخواد بکنه. نه این که یه موقع سه نفر ترسو زوری هم نداره میگه که خدا به خاطر تو سکوت کردم، نه اسدالله الغالب باشی. بعدش این و جالب اینجاست، جاهایی که میخواد مسئله بر علیه اسلام باشه حضرت امیر واکنش نشون داده. زمانی که اون چند نفری که این کارو کردن و بعد از شهادت حضرت زهرا، حضرت امیر شبانه دفن کرد، همین شبانه دفن کردن سندی شده برای اینکه من و تو امروز شیعه باشیم که چرا شبانه دفن شد، چه نقدی وجود داشت، چه اعتراض بود. اینا گفتن میریم پیکر مطهر از زهرا رو پیدا میکنیم، چند جور حضرت امیر کندمدن، گفتن میریم پیدا میکنیم، در میریم نماز میخونیم، دوباره دفن میکنیم. این باعث میشد خط حق شناسی چی بشه؟ جدا بشه. اینجا حضرت امیر میدونید که شمشیر میکشه یکی از اینا رو مینشونه زمین و حتی مثلا تو تاریخ اومده که چه نوع زهر مثلا با مشت زد به صورتش نشون داشت زمین خیرشو گرفت، گفت اینجا داستان فرق میکنه. بر لله همه چی مبنا بر خدا، این آزمونه. ببینید همون آدم یه جلو چشید بچرخ ازت مشاوره بخواد و شما بگید که الان مشاوره درست اینه، من باید اینو بشه بگم. الله اکبر، چقدر اینا اینقدر بالا آدم احساس میکنه دست نیافتنی هم. ما اینو نزدیک انتخابات میشیم دیگه ها، اینو به سیاسیونمون بگیم، بگیم آقا شما چه مناظره هاتو تو این حرفاتون چقدر مصلحت مردم، امنیت مردم این چیزا رو در نظر میگیرید، چقدر مصلحت، چقدر به این فکر میکنید به این مملکت شیعه خانه امام زمانه، چقدر به این فکر میکنید بعد 1400 شیعه تونسته حکومت تشکیل بده، این خیلی مهمه، چقدر به این فکر میکنید مملکت از زمین و آسمون دشمن داره برش میباره، به اینو فکر میکنید اصلا که هر حرفی رو نزنید، هر چی بر صلاح اسلام مسلمین نگید یا نه همینجا داغ دیدید اصلا؟ آقا همینه عقلی، مگه نگفتید بازدارنده؟ اونجا که هیچ حرفایی هست میاد سر زبون آدم خالی میشه، میگه اونو چی نگو دهنم. میگه یکی از نشانه های بی عقل شدن آدم تو روایت داریم که این آدم آرام آرام بد دهن میشه، میگه خودت که خودتو میشناسی، یه مردم تذکر میدن چرا بی ادب شدی، میگه بفهمی بخشی از عقل داره میره، چون قبلا یه کنترلر داشتی درسته اون فوش خالید میکنه، اون موقع میتونست خالید کنه، اما جلوشو چیکار میکردی؟ میگرفتی، چرا الان نمیتونی؟ بی عقل شدی، سری جمعش کن این آلارما رو ما بشناسیم. قرآن اینو خوب اشاره میکنه، میفرماد خوب نکته آخره ما قرآن در مورد این آیه در مورد اهل بیت میفرماد اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم رو به خیر فرا میخونید و خودتون رو چیکار میکنید؟ فراموش میکنید، حق و با باطل میپوشونید و انتم تعلمون، در حالی که چی؟ میدونید. من یک سوال دارم از اون مردم زمان پیامبر در صدر اسلام بپرسید، یک نفر در این نبود شک داشته باشه که شجاعتر از علی، عادلتر از علی، عالمتر از علی، قاضیتر از علی، به لحاظ نسبت انسب یعنی نزدیکترین نسبت پیامبر از علی ابن ابی طالب هیچ. میگه پس چرا قبولش نکردی؟ آخر آیه خیلی قشنگه، فهم؟ افلا تعقلون، به خاطر عقل نداشتید. خب بی عقل تو میگی از همه بهتر بود، پس چرا قبول نکردی؟ یکی از بحثاشون این بود علی هنوز 40 سالش هم نشده، خیلی عجیبه. میگه همین قرآن رو نمیخونید؟ همین قرآن رو نمیخونید عیسی یه روز پیغمبر شده؟ همین قرآن رو نمیخونید؟ نمیبینید سلیمان 13 سال پیغمبر شده؟ همین قرآن رو نمیخونید؟ نمیبینید یحیی بچه یه روز پیغمبر شده؟ پس چی دارید فکر میکنید؟ همون شیخوخیت عشیره‌ایتون براتون مهم بوده؟ که هرچی سنش بیشتر بهتر؟ مگه ندیدید عمدن خدا حجت عمدن مگه ندیدید پیامبر قبل از رحلتش دستور داد برید به جیش اسامه بپیوندید؟ فرماندهتون باید کی باشه؟ اسامه بن زید 19 ساله به شیوخ گفت برید تحت فرماندهش، میخواست بشکنه این جهل عربی رو، تعصبو. عمدن گفت. بعد خدا پیامبر فرمود لعنت بر هر کسی که تخلف کنه از جش اسامه. فرداش دید بله آقایون گنده‌هاشون نرفتن. میگه میدونید یا نمیدونید؟ و انتون تعلمون، من بهتون میگم میدونید، اما چرا اینجوری کردید؟ ذالک و انهم قوم لا یعقلون، بخاطر اینکه قومی بودید عقل نداشتید. خدا به همه ما نعمت عقل عطا کنه. تجلی در فرج امام زمان صلوات الله علیه.